سرباز وظیفه. آنها برخی مواقع می دیدند که او قادر است یک پدیده حرکتی یا دیداری را در فضا از دو جهت زمان و فاصله متوقف کند، اولی از جنبه عقلانی و دیگری از نظر فیزیکی. تاریخ تفکر، نوشته لوئیس لامبرت. در یک عصر نوامبر سال 1793، مهمترین افراد کارنتان در اتاق پذیرایی منزل مادام دودی که تقریباً هر روز همانجا یکدیگر را ملاقات می‌کردند، گرد هم جمع شده بودند. چندین اتفاق خاص که البته نباید در شهری وسیع جلب توجه می‌کرد، اما تمام هوش و حواس آن شهر کوچک را به خود معطوف کرده بود، جذابیت غیرعادی به این گرد همایی هر روز داده بود. دو روز پیش، مادام دودی با تظاهر به ناخوشی درهای خانه‌اش را به روی مهمان‌ها بسته بود. در حالت عادی، چون این رویدادی همان تأثیر را بر کارنتان داشت که تئاترهای بسته بر پاریس. زندگی در چنین شرایطی ناقص ولی در جریان به نظر می رسید. اما در سال 1793، رفتار مادام دودی می توانست نتایجی فاجعه بار به دنبال داشته باشد. در آن زمان، کوچکترین انحرافی از رسم و رسوم به ویژه برای نجیبزادگان جامعه به مسئله مرگ و زندگی بدل می شد. برای درک صحیح حس شدید کنجکاوی و استفهامی که طی آن بعد از ظهر بر چهره تمام آن مهمان ها نقش بسته بود و از آن مهمتر برای درک اضطراب و نگرانی نهانی مادام دودی، باید نقشی را که او در کارنتان ایفا می کرد شرح و توضیح داد. موقعیت خطیری که او در آن قرار گرفته بود به حدی از سوی مردم در جریان انقلاب تجربه شده بود که همدردی و تجدید خاطرات شما دوستان گرامی به تنهایی برای ایجاد پس زمینه احساسی در داستان کفایت خواهد کرد. مادام دودی بیوه یک سپهبد دارای نشان لژیون دونور در ابتدای دوران هجرت ناچار شده بود دربار را ترک کند. از آنجا که صاحب اموالی قابل توجه در منطقه کارنتان بود و به امید آن که تأثیرات دوران وحشت انقلاب در این نواحی کمتر باشد، به ناچار عازم کانتون شد. این محاسبه بر اساس آگاهی دقیق از منطقه درست بود. انقلاب در نورماندی سفلا تنها اندکی ویرانی از خود به جا گذاشته بود. در گذشته هنگامی که مادام دودی به اموال خود در نورماندی سرکشی می کرد، تنها با اشراف زادگان منطقه همراه بود، اما همکنون احساس می کرد که گشودن درهای منزلش به روی ثروتمندان و اولیای امور شهر عاقلانه تر است. تلاشی برای خوشنود کردن این افراد از طریق پذیرفتنشان به محضر خود بدون برانگیختن احساس حسادت یا نفرت در میان آنها، با تاکتیکی دقیق یعنی جذابیت و مهربانی و با آن استعداد طبیعی که او را قادر می ساخت بدون توسل به تملق یا پایین آوردن خود افراد را راضی کند. در واقع موفق شده بود عزت و احترامی همگانی به دست بیاورد. چون این تاکتیکی او را قادر می ساخت تا روی مسیری باریک تعادل خود را حفظ کند. اقناع مطالبات آن جامعه ناهمگون بدون تحقیر خودشیفتگان زودرنج تازه به دوران رسیده آن یا خدشه‌دار کردن احساسات دوستان قدیمی. بعد از حدود 38 سال زندگی زیباییش را همچنان حفظ کرده بود. گرچه چهرهش دیگر شباهتی به صورتهای گرد و گوشتالوی مرسوم در میان دختران نورماندی سفلا نداشت، بلکه همانند بسیاری از خانواده‌های اشرافی حالتی کشیده و باریک به خود گرفته بود. خصایص درونیش با آراستگی و نجابت همراه بود و ظاهرش با برازندگی و سادگی. هنگام صحبت کردن صورت رنگ پریدهش می درخشید و به نظر می رسید جانی دوباره به آن دمیده شده است. چشمان مشکی درشتش مملو از صمیمیت و مهربانی بود، اما حدقه‌های ساکنش حالتی داشتند که با نگاه به آن می‌شد فهمید دیگر در وجودش شور و شوق زندگانی به چشم نمی‌خورد. در اوایل جوانی با کهنه سربازی متعصب ازدواج کرده بود و موضع اشتباهش در اظهار خام دستانی عشق بیشک یکی از دلایل مهمی بود که چنین نقاب نژندی را بر صورتش بکشد. همان چهره‌ای که در روزگار جوانی از دلربایی و طراوت گلگون بوده است. با وجود این که همواره مجبور بود عواطف غریزی زنانه‌اش را بروز ندهد و سرکوب کند، احساساتی تند و تیز همچنان در اعماق قلبش زنده بود. در واقع جاذبه اصلی او ریشه در همان جوانی درونی و معصومانه‌ای داشت که گاهی نیز او را به بیراهه می‌کشاند و سبب می‌شد بی هیچ ملاحظه‌ای از امیال درونیش سخن بگوید. منش و ظاهرش بیننده را به احترام وامی داشت، اما در گفتار و کردارش همانند دختری جوان همواره امید به آینده مبهم نیز به چشم می‌خورد. حتی بی احساس ترین مرد روی زمین هم ممکن بود در دام عشقش گرفتار شود و در همان حال به دلیل منش باوقار و مبادی آداب این زن با نوعی حرمت ترسالوده مهار گردد. به نظر می رسید روح او که با وجود آب دیده شدن در کوران رخدادهای بیرحمانه خوشتینتی ذاتیش را حفظ کرده بود، به کلی از انسانیت و عدالت تهی شده است. این روح نیازمند آن بود که بر شور و اشتیاقش افساری بسته شود. به نظر می رسید عواطف مادام دودی همگی در یک حس متمرکز شده بودند. عاطفه مادری. آن حس خوشبختی و شادمانی که وی به عنوان همسر از آن محروم بود، در عشق شدید به پسرش نمود یافته بود. او نه تنها با از خودگذشتگی عمیق و خالص یک مادر، بلکه با عشوه‌گری خاص یک معشوقه و حسادت یک همسر عاشق پسرش بود. وقتی از پسرش دور بود حس بیچارگی می کرد و در غیابش حس دلواپسی داشت. هیچگاه از دیدن او سیر نمی شد و تنها به خاطر او زندگی می کرد. جهت اطلاع شما و درک شدت این احساس باید اشاره شود که این پسر تنها فرزند مادام دودی به حساب نمی آمد، بلکه تنها بازمانده خانواده‌اش نیز محسوب می شد. تنها انسانی که ترسها، امیدها و اشتیاقش به او گره می خورد. کانت دوده مرحوم آخرین وارث خانواده‌اش بود و حالا مادام تنها وارث خاندان دوده خوانده می شد. ترکیب علایق بشری و انگیزه‌ها با شریفترین اعمال انسان در قلب این مادر چیزی را حک کرده بود. حسی که همواره در قلب زنان بر دیگر عواطف غلبه دارد. پسرش را با مشقات فراوان و زحمتی بی پایان بزرگ کرده و همین موضوع وی را در نظر مادرش عزیزتر کرده بود. طبیبان ده‌ها بار از زنده ماندن پسرش ناامید شدند، اما مادام به اتکای روشنبینی ذاتیش و به امید شکست ناپذیریش سعادت این را داشت که شاهد آن باشد پسرش از خطرات زندگی کودکی جان سالم به در برده است و برخلاف نظر طبیبان حالش روز به روز بهتر می شود. به خاطر مراقبت دائمی مادام این پسر به سرعت رشد کرد و به مرد جذاب جوانی تبدیل شد که در 20 سالگی زیباترین جوان دربار ورسای به حساب می آمد. مادام دودی هم شانس این را داشت که تلاش ها و مبارزات مادرانش در راه عشق فرزند نادیده گرفته نشود. پسرش او را می پرستید. آنها یکدیگر را با عطوفتی شدید درک می کردند. حتی اگر آن دو با یکدیگر خیشاوند هم نبودند، باز هم به شکل غریزی دوستی مردانه‌ای میانشان حس می شد که در این روزگار به ندرت یافت می شود. در 18 سالگی کنت جوان به درجه ستوان دومی سوار نظام برگزیده شده بود و با قبول خطر فرار از پاریس اعتبار خود را خدشه‌دار کرد. مادام دودی زنی اشرافی، ثروتمند و مادر یک مهاجر نمی توانست خطرات تصمیم بیرحمانی خود را نادیده بگیرد. مادام که جز حفظ ثروتش برای او آرزویی نداشت، حالا خود را با حس خوشبختی ناشی از هجرت با پسرش تسکین می داد. به ویژه وقتی از قوانین سختگیرانه‌ای مطلع شد که بر اساس آنها جمهوری هر روز دارایی مهاجران را مصادره می‌کرد، به خودش بابت چنین عمل شجاعانه‌ای تبریک می‌گفت. آیا ثروت پسرش را به خطری که زندگی او را تهدید می‌کرد نبخشیده بود؟ هنگامی که خبر اعدام‌های وحشتناک را شنید که به دستور کنوانسیون ملی انجام گرفته بود، با علم به اینکه تنها دارایی باقی مانده‌اش در امنیت کامل به دور از خطر و چوبه دار به سر می‌برد، آرام گرفت. مادام از فکر اینکه هر دوی آنها عاقلانه ترین تصمیم ممکن، یعنی تصمیم برای حفظ جان و آینده پسرش را گرفته اند، احساس رضایت می کرد. با این رضایت محرمانه در ذهنش حاضر بود در این روزهای جهنمی و بدون قربانی کردن وقار زنانش یا باورهای اشرافیش هر کاری انجام دهد. او از سختی هایی که در کارنتان منتظرش بود آگاهی داشت. با وجود آنکه همواره و هر روز در مخالفت با اعدام‌های انقلابی سخن می‌گفت، همچنان به رویکرد معتدلانه‌اش نیز ادامه می‌داد. با جسارتی برخاسته از عواطف مادرانش و اقداماتی خیرخواهانه که انجام می‌داد، قلوب افراد مستمند را به تسخیر خیش درآورده و از طرف دیگر با همراهی ثروتمندان در عیش و خوشی خود را به ایشان تحمیل کرده بود. او در خانه‌اش دادستان بخش، شهردار، رئیس ناحیه، مدعی العموم و حتی قاضی محکمه انقلاب را مهمان می‌کرد. 4 نفر اول که مجرد بودند به امید ازدواج به او اظهار عشق کردند. گاهی از طریق ترساندن مادام با نشان دادن چهره شیطانی خود و گاهی نیز با پیشنهاد حمایت از او. مدعی العموم که قبلاً در کن دادستان بود و مدتی نیز مباشر تجاری کنتس بود، سعی کرد با سخاوت و صمیمیتی که از خود نشان می‌داد کاری کند. چون این تلاشی برای مادام بسیار خطرناک بود، او ترسناکترین تمام این خواستگاران بود. این مرد اطلاعی کامل از وضعیت دارایی‌های قابل توجه مادام داشت. هرس و طمع، شور و عشق را در وجودش تقویت می کرد و به قدرتی عظیم نیز متکی بود. قدرت مرگ و زندگی در سراسر آن ناحیه. این مرد که هنوز جوان بود، چنان نجابت و سخاوتمندی بارزی از خود نشان داده بود که مادام قادر نبود هیچ گونه قضاوتی در مورد او داشته باشد. اما با نادیده گرفتن خطر رفتار هیلگرانه با اهالی نورمن، مادام ناچار به استفاده از مکری شد که طبیعت به زن بخشیده است تا آن 4 رقیب عشقی را به دست یکدیگر از میدان بدر کند. با گذشت زمان او امیدوار بود تا از مشکلات ناشی از انقلاب سر سالم بدر ببرد. در آن زمان سلطنت طلب‌های داخل فرانسه هر روز منتظر بودند که فردا پایان انقلاب را ببینند و این عقیده باعث نابودی بسیاری از آنها شد. با وجود این مشکلات کنتس با مهارتی خاص استقلال خود را حفظ کرد تا روزی که بر اثر یک نابخردی غیر قابل وصف به سرش افتاد تا در خانه‌اش را بر مهمانان همیشگیش ببندد. رفتارش به حدی عجیب بود که وقتی در آن عصرگاه مهمانها به خانه او آمدند و فهمیدند مادام آنها را به حضور نخواهد پذیرفت، به شدت دلواپس شدند. بعد با کنجکاوی برخواسته از ماهیت روستاییشان خواستند از بیماری، حادثه یا غمی که مادام دودی از آن رنج می برد اطلاع یابند. بریژیت خدمتکاری پیر به آنها گفت که خانم در اتاقش را بسته و نمی‌خواهد هیچ کس حتی خدمتکاران را ملاقات کند. وجود چنین حالت صومعه‌واری در دهکده کوچک اهالی را به تحلیل و تفسیر رفتارهای دیگران وامی دارد. بعد از دلسوزی برای مادام، بدون اینکه حتی بدانند خوشحال است یا ناراحت، هر کس دست به کار یافتن علت انزوای ناگهانی او می شد. اولین فرد کنجکاو گفت اگر مریض است باید پزشک را خبر می کرد. اما پزشک تمام روز با من مشغول شطرنج بود. با خنده به من گفت این روزها فقط یک بیماری وجود دارد که بدبختانه بهبود ناپذیر است. این لطیفه کم کم بر سر زبانها افتاد. زنها و مردها، پیرمردها و دخترها هر کدام برای خود حدسیاتی مطرح کردند. فردای آن روز هر کدام از این حدسیات به زن و گمان مبدل شد. از آنجا که حریم خصوصی زندگی در شهری کوچک معنای چندانی نداشت، زنان نخستین افرادی بودند که پی بردند بریژیت بیش از حد معمول از بازار خرید کرده است. این حقیقتی بود که نمیشد آن را نادیده گرفت. بریژیت آنجا بود. صبح اول وقت و آنگاه اتفاقی عجیب رخ داد. او تنها خرگوش صحرایی موجود در بازار را خرید. حالا دیگر تمامی شهر خبر داشتند که مادام دودی علاقه‌ای به ادامه این بازی ندارد. خرگوش مورد نظر به مبدعی برای طرح حدس و گمان‌های گسترده‌ای مبدل شد. پیرمردهایی که دور و اطراف روستا پیاده روی می کردند، مجموعه ای از فعالیت‌های پنهانی خدمتکاران را در محدوده امارت مادام دودی رصد کرده بودند. پیش خدمت همیشه فرش را در باغ می تکند. تا روز قبل هیچ کس توجهی به آن نداشت، اما حالا این فرش به شاهدی برای تایید قصه های خیالی اهالی تبدیل شده بود. هر فرد قصه خودش را داشت. روز دوم هنگامی که فهمیدند مادام دوده گفته که ناخوش است، شخصیت های برجسته کارنتان در خانه برادر شهردار گرده هم آمدند. تاجری بازنشسته، متأهل، شریف و بسیار محترم که کنتس احترامی ویژه برای او قائل بود. آن عصر تمام خواستگاران با هدف رسیدن به بیوه ثروتمند داستانهایی کم و بیش باور کردنی تعریف کردند و هر یک از آنها می کوشید وقایع اسرارآمیزی را که از شرایط مادام در قصهش گنجانده بود به نفع خود در نظر گیرد. دادستان عمومی نمایشنامه کاملی را تصور می کرد که پیامد نهایی آن بازگشت شبانگاهی پسر مادام از خارج کشور بود. شهردار فکر کرده بود یکی از کشیشانی که در جریان شورش وانده به متن قانون انقلاب سوگند نخورده به آنجا آمده و پناهنده شده است. اما در این داستان خرید گوشت خرگوش در روز جمعه توجیهی نداشت. فرماندار منطقه متقاعد شده بود که مادام یک شوان یا یک رهبر تحت تعقیب وانده را مخفی کرده است. دیگران فکر می کردند که آن شخص باید نجیبزادهی فراری از زندانهای پاریس باشد. خلاصه همگی گمان می کردند کنتس به واسطه رفتار سخاوتمندانش که طبق قانون آن دوره جرم محسوب می شد و می توانست به چوبه دار ختم گردد گناهکار است. البته مدعی العموم زمزمه می کرد که بهتر است کسی در این مورد حرفی نزند، اما در این حال بهتر است تمام تلاش خود را برای نجات این زن بیچاره از لبه پرتگاه به کار ببندد. گفت اگر به این شایعات دامن بزنید مجبور می شوم خانه او را بازرسی کنم، و آنگاه دیگر ادامه نداد، اما همه منظور او را فهمیدند. دوستان حقیقی کنتس به شدت نگران او بودند، تا جایی که در صبح روز سوم دادستان بخش همسرش را مجبور کرد برای وی یادداشتی بنویسد و خواهش کند تا میهمانی‌های عصرگاهی مانند سابق برگزار شود. تاجر بازنشسته در اقدامی جسورانه صبح روز بعد به خانه مادام رفته بود و با پافشاری بر اینکه شخصاً باید یادداشت را تحویل بدهد اصرار کرد تا او را ببیند. هنگامی که چشمش در باغ به مادام افتاد که برای گلدانهایش گل میچید بسیار متعجب شد. وجود پیرمرد ناگهان از ترحم به این زن دلفریب پر شده بود. با خود گفت لابد دارد از عشقش محافظت می کند. حالت غریب صورت کنتس این زن را در او تقویت کرد. تاجر از تصور چنین حدی از سرسپردگی متأثر شد، زیرا برای تمامی مردان فداکاری هایی که زن برای مرد انجام می دهد بسیار جالب توجه است. او با کنتس در مورد شایعاتی که در کل شهر دهان به دهان می گشت و نیز درباره خطری که او را تهدید می کرد صحبت کرد. در پایان حرفهایش گفت شاید بعضی از زمامداران شما را به دلیل عمل قهرمانانه ات در نجات یک کشیش ببخشند، اما اگر بفهمند به خاطر عشق دست به چنین کاری زده اید هیچ کدام آنها شما را نخواهند بخشید.